بسم الله الرحمن الرحیم. ده مهر 404 کلاس حدیثانه استاد کبیر.
خیلی خوب به صلوات بفرست. یعنی که چون نگن جایزه نمیدید من جایزه بدم آیی این خود پرداز معرفت نداره که پول نو بده. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. خلاصی یما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الله علی اعدائه اجمعین. روایت دوم از کتاب الاشرف روایتی است که معاویه ابن وهب میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و فی ما بیننا و بین خلطائنا من الناس. این باب همینجور که عرض کردم عمده روایاتش روایاتی است که ارتباطات شیعیان رو با عامه بیان میکنه، منتها آن وقتی نسبت به عامه اینقدر باید انسان رعایت بکنه نسبت به شیعیان و خواسته، خب به طریق اولا بعضی از روایاتش هم که عامه. این روایت اول هر دو دسته رو شامل میشه. معاویه ابن وهب میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ما بین خودمون و قوم خودمون و بین خودمون و عامه، خلطای نامن الناس، با اونایی که با ما خلیطن، قاطین، خلیط، مخلوطن، قاطین، با ما معاشرت دارن، از ناس، ناس یعنی عامه، ما در بین خودمون، شیعیان در بین خودمون و در بین عامه ارتباطاتمون باید به چه صورت باشه؟ چگونه سزاوار است برای ما ان نصنع که انجام بدیم فی ما بیننا و بین قومنا، بین خودمون و قوم خودمون یعنی شیعیان، و فی ما بیننا و بین خلطائنا من الناس و اون جمعیت های از ناس و عامه که با ما همنشینن، با ما خلیطن، آمیزش دارن، با هم هستیم. قال فقال، این معاویه ابن عمار میگه که حضرت فرمودن که تو ادون الامانت الیهم و تقیمون الشهادت لهم و علیهم و تعودون مرضاهم و تشهدون جنائزهم. ارتباطات رو همش رو نیکو انجام بدید. یه امانتی بهتون سپردن، چه از قوم خودتون باشن چه از اونها، امانت رو بهشون برگردونید. تقیمون شهاد لهم و علیهم، برای به نفعشون یا به ضررشون اقامه شهادت بکنید، یعنی از این که شاهد صحنه باشید یا شاهد محکمه باشید احتراز نکنید، حالا چه لهم باشه چه علیهم باشه. و تعودون مرضاهم، اگر بیمار شدن بیمارانشون رو سرکشی بکنید، عیادت بکنید، و تشهدون جنائزهم. فعل‌های مضارعی است که خبر به دایی انشاست همش، لذا اینجوری معنا کردن. از اماناتشون رو ادا میکنید، شهادت رو براشون، بر علیهشون یا به نفعشون اقامه میکنید، مریضاشون رو عیادت میکنید، جنازه هاشون رو برش حضور پیدا میکنید، میکنید یعنی بکنید. این همه خبر به دایی انشاست. روایت بعدی روایتی است که حبیب خصعمی نقل میکنه که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول علیکم بالورع و الاجتهاد، ملازم ورع و اجتهاد باشید، بر شما باد ورع و تلاش و جدیت و کوشش. ورع گاهی معادل تقوا به کار رفته، گاهی درجه عالی و اعلای تقوا. مثلا توی سفارشات پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام هست که یا علی شما رو سفارش میکنم در رابطه با خودت به خصالی فحفظها، بعد فرمان عمل اولا فالورع، عمل اولا فالورع فلا تجترعن على خیانت ابدا. ورع رو مقابلش رو خیانت ذکر میکنه. اما گاهی هم گفت که اون ورع میشه معادل تقوا، اونجا ورع میشه مساوی با تقوا. اما گاهی هم گفته میشه الورع و الوقوف و عند الشبهه. تقوا میشه اینه که انسان، این میشه که انسان مرز واجب و حرام رو محترم بشماره. ورع میشه این که حتی یه جایی هم که شبهه هست از شبهه هم احتراز بکنه، مثل اون مناطقی که گاهی خود اون قسمت رو وارد نمیشه، گاهی هم یه حریمی داره یا نزدیک نشوید. این منطقه شبهه اون حریمی است که گناه داره، که اون حریم رو اگر کسی وارد بشه ممکنه به گناه بیفته. بعضی از گناهان رو خداوند متعال فرماد لا تقربو، مثلا لا تقربو مال الیتیم الا بالتی هی احسن، و لا تقربو الزنا، عمل منافی عفت، تصرف در مال یتیم. اینا اموری است که نه تنها تقوا درش لازمه، ورع هم لازمه. یعنی انسان اگر یه جای بوی این میده که میخواد تو اون فضا وارد بشه، لا تقربو، نزدیک هم نشه. علیکم بالورع، حالا چه تقوا باشه، چه حد اعلای تقوا، ول اجتهاد، اهل تلاش و کوشش باشید، وارسته باشید نه وارسته. اللهم اینی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والغفلت والغسلت. تو زیارت دعای ابو حمزه، من الکسل والفشل، کسالت، فشل، سستی، اینا مقابلش میشه اجتهاد. الان انسان نه کسل باشه و بی نشاط، و نه سست باشه و بی تحرک، اجتهاد. وشهد الجنائز و اودو المرضا وحضرو معقومکم مساجدکم یا مساجدهم، نسخه بدل هم داره. جنائز رو حضور پیدا بکنید برش، عیادت بیماران برید، با قومتون تو مساجد حضور پیدا بکنید. حالا مساجدکم توی بعض از نسخه هم هست مساجدهم، که معمولا شیعیان با عام زندگی میکردن، این توصیه ها بیشتر انگار اون فضا رو داره جدی میکنه که نگید اینا سنیان ما تو مسجدشون نمیریم، یا این سنی از دنیا رفته تشییع جنازش نمیریم، یا مثلا مریض شده نمیریم عیادتش. نه، این کارا رو بکنید. و احبوا للناس ما تحبون لانفسکم. حالا وقتی نسبت به عامه اینجوریه، خب نسبت به خاصه دیگه معلومه اون به طریق اولاد. حضور در مسجد رو هم این رو همیشه انسان بر جدی بگیره. گاهی این برای ما طلبه ها هم هست که یه بهانه هایی باعث میشه که از حضور در مسجد محروم میکنیم خودمون رو. راجع به مسجد یه صحبتی کردم هفته گذشته، درسته؟ اون رو باید جدی بگیریم. مسجد مسجده. یعنی مسجد رو به هیچ وجه ترک نکن، مسجد پایگاه دینه. و حتی اگر حسینیه بخواد با مسجد تعارض بکنه و تضاهم بکنه و یه جوری بشه که اونجا بخواد پایگاه بشه، حتی اون هم درست نیست، یعنی باید از اونم پرهیز کرد. ما فرق نمی کنه، حالا امام حسین و خدا، امام حسین با خدا مشکلی ندارن، اما حسینیه‌ای که بخواد مقابل مسجد بیسته و اون کارکرد مسجد رو به خودش بگیره، اون تو دین وارد نشده. مسجد مکانی است که خداوند متعال فرموده ان بیوتی فی الارض المساجد، خانه خداست رو زمین، و حکم داره و نجس کردنش حرامه، با هر حالی نمیشه رفت توش، بعد خوابیدن درش مکروهه، نمیدونم خوردن درش مکروهه. یعنی یه جایی است که اون صحنه ظاهری عالم اینجوریه. بعد از بعض از روایات هم برمیاد که اون نقاطی که مسجد قرار گرفته انتخاب شده است، یعنی همینجور اتفاقی یک کسی به دلش نیفتاده که خب ما این زمین رو وقف کنیم مسجد و بعد مسجد بشه. نه، پشت صحنه عالم این زمین انگار که یه عنایتی شده، انتخاب شده، بعد این انتخاب توسط این که خداوند متعال شخصی رو مأمور کرده، این شده رسول خدا که بره این رو وقف بکنه. خودش هم نمیدونه، گاهی خدا یه کسی رو دنبال یه کاری میفرسته، معلوم خودش هم ممکنه ندونه. اون کلاغی رو که خدا فرستاد برای تعلیم قابیل، اون کلاغ میدونست که مبعوثه؟ میدونست؟ فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءات اخي فبعث الله غرابا. ان حالا اون کلاغ رو خدا مثلا بعثه، یعنی اون کلاغ میدونست که الان که اینجا داره میره که یه چیزی رو یاد بده، معلوم نیست. حتی انسان‌های شایسته بعضی وقتا خودشون هم نمیدونن این جمله رو که گفتن چرا گفتن، خودشون هم نمیدونن. بعد طرف مثلا این رو ممکنه پای کرامت بگذاره، اصلا تو ذهنم این اونور ایشون هم مثلا در جا جواب داد. این که نمیگم هر کس که اینجوریه حتما خودش هم نمیدونم، خیلی وقتا هم خود اون شخص هم نمیدونه که چرا این اتفاق افتاده و بعد این جمله رو گفته. بعد اون شخص میگه آه من اصلا یه جمله‌ای به ذهنم رسید، یه چیزی تو ذهنم رسید، فلانی رسید مثلا این جمله رو گفت، حالا بری به فلانی بگی، ممکنه میگه خب من بر اساس یه ذهنیتی این رو گفتم، منتها خداوند متعال اینجور مقدر کرده. یعنی حتما نمیخواد اون رسول، یا المسکین رسول الله، المسکین رسول الله، حالا خودش میدونه که رسول اللهه، مسکین که میاد درخواست میکنه، این رو خدا فرستاده که اون شخص رو امتحان بکنه. حالا اون شخص خودش میدونه که رسول خدا، اصلا خودش ممکنه گناه بکنه که درخواست میکنه، چون نیاز نداره و درخواست میکنه، اون داره گناه میکنه و درخواست میکنه، ولی تو صحنه کلی آدم که حساب بکنید او رسول خداست و داره با همین گناه او این شخص امتحان میشه. گاهی اینجوریه. مسجد الان روایتش دقیق یادم نیست که عرض بکنم، ولی این که مثلا پرنده‌ای پرواز کرده از خونش هر نقطه‌ای که چکیده مثلا اون نقطه مسجد شده، یه چند روایتی تو ذهنم هست از قدیما، اگر یه وقت دوباره مراجعه کردم روایتش هم عرض میکنم که اون دقیقا اون نقطه‌ای که مثلا خون چکیده یا مثلا چی شده انتخاب شده. یعنی اینجوری نیست که همینجور اتفاقی یه نقطه مسجد شده باشه، که حالا فرقی نمی کنه، حالا اینجا مدرسه است با مثلا، یا اینجا حسینیه شهدا است، پایین تر مسجد رفعته، خب چه فرق میکنه اینجا حسینیه رفعیه، حالا میخواد انسان بره جماعت بره حسینیه شهدا یا بره مسجد رفعت، خب مسجد رفعت مسجد بالاخره، اینجا حسینیه است و حسینیه کن مسجد رو نداره. بله، انو ارسلنا شیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، حالا اون شیطان میدونه که فرستاده خداست، ممکن از خودش نمیدونه که. بله همینجور، احسنت. مرحبا به ناصر الحق و به ناصر الناس. خب
بعد رو توی احراز ادالت امام جمعه خیلی تحکیرم و همین مانه مسئول در
درسته
خب. مخصوصا اونها که مقرده های پیستانی هست اون درسته چطوریه؟
باید خودشون هم حالا اگر حالا این فتواشون رو ندیدم ولی باید از نزدیک دید واقعا اگر یک نظری باشه که جماعت رو تعطیل بکنه خود ایشون مثلا ملتزمند یا نه، معلوم نیست که این دقت ها و حساسیت هایی که ما داریم. نهایتا اگر یه وقتی یه کسی شبهه کرد خب بره بعد نهایتا نمازش رو بخونه دوباره، یعنی پوز شیطان رو به خاک بماله با رفتن به مسجد و جماعت دوباره هم یه بار دیگه پوزش رو به خاک بماله و یه حالا که این کار کردی من دوتا نماز میخونم که حسابی حالت گرفته بشه که دیگه چنین وسوسه ای نکنه. مثلا اگر بخواد انسان وسوسه کنه خیلی راحت تر میشه اقتضا کرد. این که این آقا حال اول وقت اومده مثلا تو راه میگه آقا تو راه آدم میره یکی اومده وایستاده ما اقتدا کنه، این که این آقا هست محمد هم که هست بعد اول وقت ماشینش رو کنار کشیده اومده اول نماز هم که میگه استغفر الله رم بیبهت اومده استغفر الله رو که تشریفاتی نمیگه که استغفار میکنه و بعد باید میسه نماز، این خیلی نمیشه سخت کرد. اگه بخوایم سخت بگیریم مسجد تعطیل. اون طرفش معلومه که این حساسیتی که شریعت برای احراز عدالت قرار داده به خاطر اینه که هر که هر کی نشه، یعنی هر کسی وای نسه و به هر کسی اقتدا نشه، که یک کسانی میگن یک آقایی رو امام جماعتش کردن بعد یکی میشناخت گفت این که خیلی وضعش خرابه، گفتن خب آره این دزده اگه اینا جلو قرارش ندیم کفشامون و اینا رو قرارش میدیم که پشتر مراقبش باشیم مثلا. خب این دیدی این حد نکشه دیگه، شرطی که نداره، بالاخره هم دستورش هم صحیحه که خب حالا وایسه نماز مهان به این حد کشیده نشه، نه اینکه حالا چیز یه شخصی که بالاخره تو حوزه هست محمد حالا تو مسیر جاده هم اول وقت با کنار کشیده وایستاده اومده برای نماز آدم خوبیه. انسان اقتدا میکنه خیلی حساس نمیشه. و احبو لناس ما توحبون لنفسکم، انصاف داشته باشید. احبو لناس ما توحبون لنفسکم یعنی انصاف داشته باشید. از سخت‌ترین واجبات انصافه. حضرت فرمودن اشد و مفترز الله علی العباد سلاس، اشد و مفترز الله علی العباد، یکی ذکر الله علی کل حال، یکی مواسات الاخ، این که همیشه انسان به یاد خدا باشه، بعد حضرت فرمودن یعنی یاد خدا باشه گناه نکنه، بعد مواسات الاخ اگر امکاناتی داره و رفیقش اون امکانات رو نداره او رو شریک بکنه تو امکاناتش، مواسات داشته باشه از امکانات خودش در اختیار دیگران هم قرار بده، سوم هم فرمودن و انصاف المرء من نفسه، این که با دیگران از در انصاف وارد بشه. انصاف یعنی احب للناس ما تحبون لانفسه، آنچه برای خودتون دوست میدارید برای دیگران هم دوست داشته باشه. دوست نمیدارید که پشت سرتون کسی حرف بزنه، خوش داری که از حرف نه. دوست نمیدارید یکی تو جمع شما رو تحقیر کنه، کسی رو تو جمع تحقیر نکنید. دوست نمیدانید کسی غیبتتون رو بکنه، غیبت نکنید. دوست نمیدارید کسی حقتون رو تعدی کنه، حقی کسی رو تعدی نکنید. همینجور دوست داشته باشید برای مردم آنچه برای خودتون دوست دارید. اما یستحیی الرجل منکم ان یعرف جاره حقه ولا یعرف لا یعرف حق جاره، خجالت نمی کشه یکی از شما که همسایش حق او رو رعایت بکنه و نه اون حق همسایه رو به رسمیت نشناسه، هم حجرش رسیدگی میکنه به حال این مراعات هم حجرش نمیکنه، همسایه هم حجره افرادی که باشون صاحب افرادی که باشون معاشرت داره. بحث انصاف یه بحث جدیه. عرض کردم حضرت فرمان اشد و مفترز الله علی العباد، از سخت‌ترین واجباته، از سخت‌ترین اموری که انسان بخواد بهش ملتزم بشه خیلی او رو تو چارچوب قرار میده که تو امور مختلف نمیخواد حقش ضایع بشه، حق کسی رو ضایع نکنه. و حالا هر مثالی که شما تو ذهنتون هست میتونید مطرح بکنید، مواردی که انسان از دیگران توقع داره که این رو در حقش رعایت بکنن. خب در حقش اون رعایت بکنن. ما افترز الله اشد و مفترز الله علی العباد سلاس، یکی ذکر الله علی کل حال، یکی مواسات الاخ، یکی هم انصاف المرء من نفسه. این سه تا ذکر خدا در هر حال. عزت همدن ولستو عنی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، منظورم تصفات اربعه نیستا، و این کان هازامه، اگرچه اونام ذکره بلکه بالاترین ذکر ها. ولیکن ازا عرض علیه الحرام، مثلا یه در رها بکنه حرام رو سراغش نره. یاد خدا فرمان خیلی واجب سختی است، یکم مواسات همین، نه یاد خدا همین که الان یاد خدا بیفته میخواد نگاه به نامحرم بکنه، یاد خدا بکنه نه، الان وقت نماز میشه از مؤذن که میگه حی علی الصلاه داره مواسه میکنه دیگه، ببنده کتاب رو پاشه بره نمازش رو. وقتی یه اتفاق، یعنی هر حضرت همون صحنه ای واجبی پیش میآید، یاد خدا باعث بشه که اون واجب رو بهش اهتمام بکنه. حرامی پیش میآید، یاد خدا باعث بشه او رو ترک بکنه. حالا یاد خدا منظورم اینه، اینه که خیلی سخته.
بله. درس میخونیم بعدش مثلا موقع اذان بشه ما میریم میخونیم، ولی اون بازی زمان که داشت درس میخونیم
ذکر الله علی کل حال. بعد خود حضرت توضیح دادن اون موقع هم که داره طرف درس میخونه اون بحثش چی میشه، یه ذره طولانی میشه. بحث درس که میخونه اون درسش زیر مجموعه ما خلق الجن و الانس الا لیعبدونه یا نه، داره کار خودش رو برای خدا میکنه یا برای خدا کار میکنه. کسی که داره درس میخونه داره کار خودش رو برای خدا میکنه یا داره برای خدا کار میکنه؟ اگه داره کار خودش رو برای خدا میکنه یاد خدا نیست، اما اگه داره کار خدایی میکنه برای خدا کار میکنه همون هم یاد خداست. شهید آوینی رحمت الله علیه میگه کار خود را برای خدا نکنید، کار خود را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. میدانید این دو چه تفاوتی دارد؟ چندان فرق نمی کند، اینقدر هست که ممکن است امام حسین در کربلا باشند و شما برای خدا مشغول درس خواندن. کار خود را برای خدا کردن یعنی طرف برنامه ریزی میکنه بعد قصد غربت میکنه. برای خدا کار کردن یعنی میشینه فکر میکنه خب من باید الان چی کار کنم، الان باید درس بخونم، باید درس بگم، باید این درس رو بگم، اون درس رو بگم، الان باید مسافرت برم. برای خدا کار کردن مفاد آیه و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدونه، انسان تو عالم هیچ کاری جز عبادت نداره. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند. یعنی انسان هیچ کاری جز عبادت نداره. خب این بیان قرآنیش، بیان حدیث عنوان بسریش اینه که لا یر العبد لنفسهی تدبیره. حضرت وقتی توضیح میدن عبودیت رو، ما حقیقت العبودیت به عنوان بصری میگن اگر میخوای طلبه باشی اول بنده باش، اول بنده باش. اذا اردت العلم فتو فی نفسک اولا حقیقت العبودیت. بعد میگه ما حقیقت العبودیت، میگن حقیقت العبودیت اینه که یکیش اینه که لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، خودت برای خودت برنامه ریزی نکنی. یا برنامه ریزی که اصل تو زندگی اصل مکارم که این همه مثلا چی میکنن برنامه ریزی. چون یه وقتی شد 30 سال پیش، بیشتر از 30 سال پیش فرموده بودن که اگر خدا 1000 سال به من عمر بده براش برنامه دارم. سر درس فرموده بودن اگر خداوند به من 1000 سال عمر بده براش برنامه دارم. حالا نشونم دادم این عمر 100 ساله تقریبا برنامه داشتن. دقیقا هر برنامه که تموم شده منطقه. پس این لای دبر العبد نفسی تدبیرن یعنی چی؟ یعنی کار خود را برای خدا نکنید، برای خدا کار کنید. یعنی ببینید خدا چی میخواد. مثل سربازی که راننده یه فرمونده ایست، صبح تو خونه از ایش بپرسن امروز کجا میخواید برید؟ نمیدونم، من باید برم ببینم که فرمونده میگه چیکار. ممکنه فرمونده بگه بشین امروز اینا را تنظیم کن، ممکنه بگه خب پاشو بریم مثلا مسافرت، ممکنه سم بگه بریم سرکشی، ممکنه سم بگه برو ماشین رو بده تعمیر کنن. من که نمیدونم که من سربازم. حالا سرباز بیاد بنده بکنی. بنده یعنی بیان قرآنیش اونه، بیان امام صادق هم اونه، بیان اصولیش هم که شما میگید به زبان شما بگم، بیان اصولیش هم بحث ترتب رو که خوندی تو اصول. بحث ترتب تو اصول چیه؟ وقتی که یک کسی در فضایی که واجب اهمی است اهم رو ترک کرد و به مهم پرداخت، اگر اون مهم عبادی باشه صحیحه؟ این بحث مطلب. اون بحث پشوانش همین بحثیست که الان گفتم. پشوانه اون بحث ترتب اینه که انسان همیشه باید به اهم بپردازد. اگر در فرض اشتغال به اهم به مهم بپردازد، مهم امر ندارد و اگر عبادی باشد مشکل پیدا میکنه. یعنی شما وارد مسجد شدید، مسجد نجسه، نماز هم میخواید بخونید، خب نماز ازاله نجاست از مسجد میشه واجب اهم. نماز چون توسعه وقت داره میشه واجب مهم از نظر زمان داشتن. خب این که واجب مهمه، اگر شما ازاله رو ترک کردید رفتید به نماز پرداختید، آیا نمازتون صحیحه یا غلط باطله؟ اونجا فقها میگن خب این نماز که امر ندارد، در فرض فعلیت اهم مهم امر ندارد. این نکته مهمی است واسه طرف تو. در فرض فعلیت اهم مهم امر ندارد. خب وقتی امر ندارد و عبادی است، شما میخواید به خاطر چی داره؟ اونجا لذا فقها به زحمت میافتن میگن اگه این بخواد جدی بشه این بحث، خیلی افراد عباداتشون خراب میشه. یعنی خیلی وقتا هست که افراد اهمی رو ترک کردن مشغول مهم شدن، مهم هم عبادیه. بعد تلاش کردن فقها ببینن یه جوری میشه درستش کنن. چی جوری درستش کنن؟ بعضی آمدن با محبوبیت درستش کردن، بودن درست است که نماز امر ندارد ولی محبوبیت ذاتی دارد، اما محبوبیت ذاتی کافیه. بعضی ها خواستن با وصله یرحمکم الله، خواستن با ترتب درستش کنن، گفتن که امر به مهم در فضای عصیان اهم فعلیت پیدا میکنه. یعنی انگار مولا گفته است ازل نجاسه و ان لم تفعل فصله. این ترتب اگه این رو تونستید ثابتش کنید و یه امر ترتبی برای نماز درست میشه و نماز امر پیدا میکنه. کلی بحث کردن مرحوم مظفر رضوان الله علیه که بسیار خوب نوشتن اصول فقه رو، ایشون اونجا خیلی بحث چی کردن. خدا حفظ کنه اطلاع وحیدم این قسمت اصول رو ما مدتی بحث کردن و آخرش هم گفتن نه ترتب ثابت نیست. اون لحظه اسیان هم بعد اون میخواد مهم فعلی بشه نشد، یعنی بالاخره مهم فعلی نشد. هر کار کردن این زن اصلی تفصله مهم نشد فعلی میشه. و حالا یاد هست اون دوره که ایشون ترتب رو نپذیرفتن، یعنی با امر ترتبی نمیشه درستش کرد. اون بحث ترتب اگه پشتوانش دیده بشه خیلی از نظر اخلاقی بحث مهمیه. پشتوانه بحث ترتب اینه که در فضای فعلیت اهم مهم امر نداره. اینم این بحثش. خدا حفظ کند الله، خدا رحمت کند الله حائری شیرازی رو، ایشون هم بیانشون تو همین بحث این بود، می فرمودن که همه ما همیشه یک سجده بر آدم داریم، اگر اون سجده رو ترک بکنیم عبادت ثقلین رو هم که انجام بدیم فایده نداره. می فرمودن خدا که به شیطان گفت بر آدم سجده کن، شیطان نگفت که من سجده نمی کنم میرم مثلا شراب میخورم معصیت میکنم، گفت مرا معاف بدار از سجده بر آدم، به جای این عبادتی میکنم که هیچ کس چنین عبادتی نکرده باشد. خداوند فرمود انی احب ان اطاع من حیث اورید، انی احب ان اطاع من حیث اورید، من دوست دارم از همان جایی که خودم خواستم و میخواهم عبادت شدم. این یعنی همون بس. ازایشون فرمودن خیلی چیه مهمه که انسان روی این قسمت کار بکنه که الان وظیفه میشه. خب حالا اون پاسخ شما میشه، یعنی وقتی ما داریم درس میخونیم آیا این درس خواندن هم یه مشغولیت؟ باز خدا حفظ کنه عطالله جوادی رو، همه علما اینجا حرف دارن، عطالله جوادی میفرمودن شاغل باشید مشغول نباشید. مثلا جوادی هم تو صحبتش میفرمودن شاغل باشید مشغول نباشید. مشغول کسی است که امور او را به خود جذب کرده. خب حالا هر چه پیش آید خوش آید. شما شاغل باشید یعنی بر اساس وظیفه بندگی ببینید که الان چه باید بکنید، چه باید بخونید، کجا باید باشید. خودتون با باز خدا رحمت کنه عطله مصباح، یعنی میگم همه ی علما تو این فضا حرف دارن. عطله مصباح یه کتابی آقای شریفی، دکتر شریفی، دکتر احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم از شاگردای مصباح بودن، یه کتابی نوشتن بر مدار حق. چون حضرت آقا فرمودن 40 سال از که ایشان را میشناسم همیشه بر مدار حق بودن. عطله مصباح رو دکتر شریفی یه کتابی نوشتن، یه سری خاطرات از آقای مصباح بر مدار حق رحمت الله. توی اونجا توی اون خاطراتشون نوشتن که یه وقتی میخواستم برم عمره، سفر پنجمم بود، سفر پنجمی بود که میخواستم برم عمره، بعد اومدم باید المصباح خداحافظی بکنم، فردا هم پرواز داشت. وقتی اومدم خدمت ایشون بعد گفتم که بله عازم مثلا مکه و فلان اینا، خب آقا التماس دعا اونجا میرید مارم دعا کنید، چی انسان توقع داره که یا دعاش کنن یا التماس دعا بگن یا چیزی. یا اطلاع مصباح گفتن که آقای شریفی خوش به حالتون که اینقدر راحت میتونید وظیفه خودتون رو تشخیص بدید، من که با این همه واجبی که سرم ریخته برای این که به کدومش بپردازم کلی باید فکر کنم. نمای شریفی خوش به حالتون که راحت میتونید وظیفه خودتون رو تشخیص بدید، من که با این همه واجبی که سرم ریخته برای این که کدوم رو انتخاب بکنم باید کلی فکر کنم. شما یک باره چی شدم باید؟ خب سفر عمره بود، سفر مستحب بود، بعد ولی خب دیگه نمیشد کاری کرد، فردا پرواز بود. چون میگه رفتم دیگه خداحافظی کردم، بعد رفتم اون تا عمره به جا آوردم و بعد اونجا دنبال کردم، هماهنگی کردم، با اولین پروازی که میشد برگشتم، یه با کاروان و اینا بمونم تا آخر نموندم، یه عمره به جا آوردم با اولین کاروان برگشتم. اون بحثایی که عمل به تکلیف، عمل به تکلیف که میگن اگر اون باشه اون موقع طرف وقتی میخوابه هم عبادت یاد خداست، وقتی مکاسب هم میخونه یاد خداست، اصول کافی هم بخونه یاد خداست، سر سفره هم نشسته باشه همش، چون در هر حالی اگر سوال بکنن چرا اینجایی میگی چون خدا خواست، چرا این کارو میکنی چون خدا خواست، چرا این رو گفتی باز خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو. ایشون هم همینجور یک صحنه پیش آمده بود، یکی از شاگردانشون خودش مستقیم بر من گفت، گفت تو اون صحنه انتظار داشتیم که ایشون یه حرفی بزنن، یه موضوعی، یه کاری. بعد گذشت و ایشون هیچ اقدامی نکردن. وقتی گذشت بعدش من بهشون گفتم که توقع بود که شما اینجا مثلا یه حرفی، یه موضوعی، یه کاری بکنید. تو حرمی رو بهشون گفتم، شما گفت هیچی نگفتن ایشون. بعد که از حرم اومدن بیرون همراهشون رفتیم تا سر کوچه شد. سر کوچه که رسیدن برگشتن گفتن آی فلانی، من از اول، ایشون میگه بعد نمیدونم اول یعنی کی، یعنی اول تکلیف، اول طلبگی، اول، من از اول بنا گذاشتم که در موردی اگر رضایت خدا را احراز نکنم اقدام نمی کنم و در این مسئله رضایت خدا را احراز نکردم. نه با اصالت البراء اون اینا احراز رضا، من هیچ کاری رو هر وقت خودم انجام بدم تا احراز نکنم رضایت خدا رو اقدام نمی کنم. این میشه بندگی. لایه بر عبد نفسه تدبیرن. حالا شهید آوینی با اون بیان شاعرانش گفته، آیت الله حری شیرازی با اون بیان قرآنی گفتن، آیت الله مصباح رو مصداقش یرحمکم الله اونجوری گفتن، آیت الله بحثیت اینجوری، هر کدوم به یه بیانی همین بندگی رو توضیح دادن. لذا اون میشه ذکر الله علی کل حال. یکی مواسات الاخ، برادر مواسات الاخ. تو مواسات هم حالا اون خود مواسات خودش باب داره. مواسات یعنی این که خدا تو قرآن فرموده یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو، از تو میپرسن چه چیز را انفاق کنن، بگو هر چه را زیاد دارید. عفو یعنی زیاده، هر چی رو زیاد دارید انفاق کن. خب که این آیه را کی بهش عمل کرده تا حالا؟ جز ائمه نمیدونم کسی بهش عمل کرده یا نه. یسالونک ماذا ينفقون قل العفو، آنچه رو زیاد بر زیاده بر نیاز دارید انفاق. خب حالا توی انفاق یه تکلیف اینجوری قرآن ترسیم کرده. حالا یه کسی ممکنه مواسات از اینم یه مدار دایرش چیستره، زیختره. یعنی چی؟ یعنی یه وقت مازاد رو میگن بدید، خب مازاد طرف میگه خب من این میزان نیاز دارم، این رو دیگه نیاز ندارم میدم. یه وقت یه کسی مازاد نداره، همون به اندازه کفافش داره، اما کنارش یه نفر اونم نداره. خدا رحمت کنه آقای علی اکبر قفاری توی خیلی برای کتابای روایه اینا خیلی تعلیقه داره ایشون. این روایت رو وقتی رسیده بهش، تعلیقه ای که زده گفته مواسات این است که کسی به اندازه کفاف داشته باشد، به اندازه کفاف داشته باشد، ولی ببیند دیگری نیاز دارد، بخشی از همون دارایی خود را در اختیار او قرار دهد. میشه مواسات. یعنی طرف یه دونه نون داره، خودش هم گرسنه است، یه دونه نون هم برای سیر کردن خودش میخواد، اما میبینه کنارش یه نفر دیگه هم گرسنه است، میگه خب نصفش رو میدم به اون، نصفش برای خودم. این میشه مواسات. این مواسات الاخ یعنی این که امکاناتی که انسان داره که داره ازش استفاده میکنه، یه نفر دیگه هم کنارش نیاز داره، بگه خب تقسیم میکنیم این امکانات رو، بخشش رو خودم استفاده میکنم، بخشم رو استفاده. این از سخت در این واجباته و این انسان رو به اون درجه عالی میرسانه. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اینه که به اون عالی. و کسی اگه به این اقدام نکنه لن تنالوا البر، لن تنالوا البر. نظام مواسات هم میشه خیلی جدی. یکی هم همون انصاف، انصاف المرء لنفسه. بعد انصاف رو از حضرت پرسن انصاف یعنی چی؟ همین عبارت ان تحب للناس ما تحب لنفسك، اینجا هم احبوا للناس ما تحبون لانفسكم. اما یستحی رجل، آیا کسی خجالت نمی کشه اینجوری که اینجور ببینه؟ روایت بعدی روایتی است که معاویه بن وهب نقل میکنه، باز شبیه همینه. قلت له کیف ینبغی لنا ان نصنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. این خلطائنا من الناس رو مشخص کرده، کسانی که لیسوا علی امرنا، بر امر ولایت نیستن، یعنی امر ما، همون شیعه گری ما رو ندارن. با اونا چجوری باید برخورد بکنیم؟ این جمله بسیار جالبه، به خصوص مثلا این وقتی که فرحت الزهرا علیه السلام مطرحه و اینا، که افرادی برای شادی دل حضرت زهرا میگن چه بکنیم، این جمله جمله کلیدی است. فرمان تنظرون الی ائمتکم الذین تقتدون بهم فتصنعون ما یصنعون. ما چجوری با اون عامه برخورد بکنیم؟ حضرت فرمان نگاه کنید ببینید امامانتون با اینا چجور برخورد میکردن، همون کاری که اونا میکردن شما انجام بدید. تصنعون ما تصنعون ما یصنعون فولا. بعد خب امامان ما چه میکردن در برخورد با مخالفین؟ امام صادق قسم والله میخورن، فوالله انهم لیعودون مرضاهم و یشهدون جنائزهم و یقیمون الشهادت لهم و علیهم و یعدون الامانت الیهم. امامان شما نسبت به اونها رو اعصابشون راه نمیرفتن، حقوقشون رو رعایت میکردن، محترمانه باشون برخورد میکردن. یه وقت بحث محبت، نمیگن امامان شما آنان را دوست می داشتن. محبت و کینه یک مرز خاصی دارد. بحث معاشرته، نظرون معاشرت با محبت فرق می کنه. توی محبت اگه پدر انسان هم ولایت ائمه رو نداره و مخالفه، نباید دوستش داشته باشه. قرآن می فرماید لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانو آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم. اگه بابای آدمم با امیرالمومنین مشکل داره، نباید دوستش داشت. اگه فرزند انسان با امیرالمومنین مشکل داره، نباید دوستش داشته باشه. مادر انسان با امیرالمومنین مشکل داشته باشه، نباید دوستش داشته. همینجور برادرش، خانوادهش. ولی خب تو معاشرت چی؟ تو معاشرت اگه مشرکم هستن، تلاش میکنن آدمم مشرک بکنن، باز و صاحب هما فی الدنیا معروفن. پدر و مادری رو که تلاش میکنن فرزندشون رو هم مشرک بکنن، خدا میگه صاحب هما فی الدنیا معروفن، اما تو اون آیه میگه حق ندارید دوستشون داشته باشید. دوست محبت یک امره. توی معاشرت، معاشرت یک وظیفه اجتماعی است. اونجاها انسان بحث عیادت مریض و نمیدونم تشییع جنازه است و ادای حق و معاشرت حسن. ابی اسامه زید شهام میگه امام صادق به من فرمودن که یه روایت بخونم تمام میشه این باب یا نه؟ این یه روایت بخونم این باب تمام میشه. امام صادق به من فرمودند که اقرا علی من ترى انه یطیعنی منهم و یأخذ بقولی السلام. کسانی رو که میبینی حرف مرا قبول دارن، سلامشون برسون و بگو اوصیکم به تقوی الله عز و جل، تقوا و ورع فی دینکم. تقوا و ورع کنار هم که اومد، ورع میشه درجه عالی. و الاجتهاد لله و صدق الحدیث و اداء الامانه و طول السجود. سجده هاتون رو طولانی بکنید. طول سجود هم توی روایات متعدد باعث هشت و نشت با رسول الله شمرده شده. تو روایات متعدد یکی از راه‌هایی که انسان با پیامبر محشور میشه تکرار سجده است و طول سجده. سجده های متعدد و سجده های طولانی و حسن الجوار. فبهادا جاء محمد صلی الله علیه وسلم عدل امانه الا من اعتمنکم علیها. هر کس امانتی به شما سپرد رد بکنید، برن او فاجرن، نیک یا بد. حضرت فرمودن اگر قاتل پدرم، امام سجاد فرمودن اگر قاتل پدرم شمشیری را که باش پدرم رو به شهادت رسونده به من امانت بده، بهش بر میگردونم امانت. بعد فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و آله و سلم کان یأمر به اداء الخیط والمخیط. پیامبر نخ و سوزن رو هم برمیگردوندن. الان هستن بعضی افراد که براشون مهم نیست، اصلا کتاب از طرف میگیره، اصلا دیگه اصلا نه یه جایی یادداشت میکنه، نه یه جایی یه چیزی مینویسه این کتاب مال فلانیست، نه بعد بر میگردونه. شده مثلا انسان دیده که یه کتابی توی چیز اسبابی کسی، بعد میگه این کتاب مال فلانیست، حالا از کی ایشون ازش گرفته و بعد اصلا یادش هم نیست. این رو به خصوص ما تو طلبه ها اینجوری که بعضی از علما خاطرات بدی دارن از کسانی که کتاب‌هاشون رو، دست نوشته‌هاشون رو، حتی اون نسخه‌ای که طرف خودش نوشته بوده داده، بعد دیگه بر نگردوندن. توی مسائل مالی به خصوص، تو مسائل مالی خیلی دقیق باشید، ولو برادرتون، ولو پدرتون، ولو همسرتون، دقیق باشید از حیث این که برگردونید بشون. اگه برادرتون هم براتون یه چیز خرید، نه به عنوان هدیه، به عنوان اینکه ایشون آقا این که داداشم، نه داداشم، این حتما برگردونید. اگر طرف وضعش خوبه یا بده، وضعش خوبه خب خوب باشه، آقا این حالا 1,000,000 که دست ما داره که این اصلا پولی نیست برش، 1,000,000 پول هست یا نیست، شما تو مسئله مالی آنچه که دست انسان میاد از دیگران حساس باشه. بعد حتی نخصوصاً سلو عشائرکم، با خانواده هاتون، با فامیلتون پیوند داشته باشید، یا سلو فی عشائرهم، توی روایت دیگه اونجوری داریم، وشهدو جنائزهم، باز اینجا اهل سنت مطرحن، اودو مرزاهم، ادو حقوقهم، چون فإن الرجل منکم اذا ورع فی دینه و صدق الحدیث، اگر اهل ورع باشه، اهل صداقت باشه، عدل امانه و حسن خلقه من ناس، اهل حسن خلق باشه، قیل هادا جعفریون فیسر رو نیزالک. همین روایت اینن از امام عسکری هم نقل شده، اونجا دارن که قیل هادا شیعیون فیسر رو نیزالک. دیروز ولادت امام عسکری بود، توی تحف العقول ببینید این روایت با یک تفاوت مختصر از امام عسکری هم نقل شده. بعد و یدخل علی منه سرور، من خوشحال میشم که یه شیعه ای رو بگن ها این شیعه است، چون شیعه است اینقدر خوبه، من خوشحال میشم. و قیل هادا ادب و جعفر، میگن ها ببینی اینقدر آدم خوبیه چون ادب و جعفر، ادب امام صادق اینجور پرورش. اما و اذا کان علی غیر ذلک دخل علی بلاءه و عاره، گرفتاری و ننگش بر من وارد میشه. این حالا تعبیر از هازا ادب و جعفر، این هم اون لحنش رو باید عوض کنه، هازا ادب و جعفر، هازا ادب و جعفر، این آزا میگن هازا ادب و جعفر. خب شیعه دی بهتر از این که نمیشه. اینا دست فراده های امام صادقه. فولا لحدثنی ابی، به خدا قسم پدرم امام باقر گفت، فرمودن که ان الرجل كان يكون في القبيله من شيعه علي عليه السلام، گاه یک شخصی از شیعیان امیرالمومنین در یک قبیله بود، و يكون زینها، زینت اون قبیله بود، آداهم للامانه، امانت دارترینشون بود، آدا ادا کننده ترین، و اقضاهم للحقوق، از همه بیشتر حقوق رو ادا میکرد، و استقوهم للحدیث، راستگوترین بود، الیه وصایاهم و ودائعهم، خواستن وصیت بکنن پیش این میمدن، میخواستن امانت بسپرن به او، امانت میسپرن. توست العشیرت و ان، وقتی از اون عشیره و اون خانواده درباره او سوال میشد، فتقول، جواب میدادن من مثل فلان، فلانی کی بهتر از او، انه لعادانا للامانه و اصدقنا للحدیث، کی بهتر از او، از همه ما امانت دارتر و از همه ما راستگوتر است. خدا همه ما رو به این صفات موفق بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نه انحصار نیست، ولی امور بسیار مهمه، یعنی توی حقوقی که باید رعایت کرد، امانتداری و صداقت، تو روایت دیگه هیچ پیغمبری رو خدا نفرستاد الا به صدق الحدیث و اداء الامانه، یعنی امانتداری و صداقت و بعضی از اموری که اینجا گفته شده حصر نیست ولی مهمترین از مهمترین. چرا؟ نه نه، این یعنی یه جوری که یقال هازا ادب و جعفر، یعنی وقتی قرضم از اون ابو خواستم قرضم بشون، ممکن اینجا قرض نگفته، اگه قرضم خواستم قرضم بشون بدید، اگر یه جایی کمک خواستن برای یه کاری کمک، اگه ماشینش هم خاموش شده بود خواست پولش بدید که روشن بشه، حالا اینا رو نگفتن، ولی خب این کمک کردن در امور بی اعتنا نبودن نسبت به حقوق موجودی. ادو الیهم حقوق هم تو روایت هست، حقوقشون رو بهشون ادا بکنید.
حضرت امامیت مثلا با سفارشی به خوب رمزداری با اهل سنت میکنن، شاید کسی بگه آقا این در امتداد تقیه بوده، به هر حال برای اونا حساس نشن رو شیعه شیعه رو اذیت نکنن، خب حضرت هم مثلا این کار رو میکنن. حالا شاید اشکال بکنی چرا به اقلش اکتفا نمی کردن این همه مثلا، ولی شاید توی که دور خفقان زیاد بوده حضرت دارید.
اگر بگه طرف تقیه بعد میگه الان دور تقیه نیست یا الان تقیه شدیدتر،
قدرت باشی از این نیاز به متقیه اونجوری نیست.
نه الان که با توجه به شبکه های اجتماعی و
توجه
به گستره چیست، خب اگر یه جمع خاص فقط شیعه بدون چی باشه که اونجاها انسان لعنم میکنه و لعنم تقرب، ولی اگر نه ای بابا.